بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشان در پایان فصل سوم دو تا منشأ را برای شقاوت اخرویه بیان می‌فرمایند که دو چیز باعث میشه که انسان دچار شقاوت و بدبختی اخروی بشه بعد از مرگ. این شقاوت اخرویه ای هم که اینجا ایشون می فرماین اعم است از شقاوت حسیه و شقاوت عقلیه. به طور کلی دو چیز باعث میشه که نفس در آخرت گرفتار شقاوت بشه، حالا چه شقاوت حسی که همون عذاب و گرفتاری در جهنمه و چه شقاوت عقلی که بعد از جوار قرب حق تبارک و تعالی و مبتلا شدن به فراغ حق تبارک و تعالی است. هر کدام از این دو چیز که حاصل بشه محصولش شقاوت اخروی است، حالا یا شقاوت حسی که قدر متیقنش اینه، قدر متیقن هر کدام از این دو چیز که حاصل بشه شقاوت حسی اخروی یعنی گرفتاری به عذاب جهنم هست و ممکن است افزون بر شقاوت حسی باعث شقاوت عقلی که همون بعد از جوار قرب حق تبارک و تعالی و ابتلاء به فراغ حق تبارک و تعالی باشه ممکنه باعث اینم بشه. خب حالا اون دو چیز چیه؟ یکی حیات بدنیه سوء که عبارت باشه از معاصی. این کیفیات بدنی حیات بدنی حالات بدنی، البته حیات و حالات و کیفیات بدنی سوء بد که عبارت باشه از معاصی، معصیت حق تبارک و تعالی و تقدس. حالا چه اون حیات بدنی حیات شهوی باشن و چه هیئات غضبی باشن. حالات بدنی چه حالات شهوی باشه، حالاتی که بدن در صورت شهوت پیدا میکنه، و چه حالات غضبی باشه، حالاتی که بدن در صورت غضب پیدا میکنه. این یک. دومین منشأ برای شقاوت اخروی عبارت است از هیئات و کیفیات و حالات نفسانی سوء و غلط. هیئات و کیفیات و حالات نفسانی سوء و غلط، یعنی اخلاق رذیله و اعتقادات باطله. این که میگیم هیئات نفسانی سوء و غلط، یعنی اخلاق و ملکات رذیله و سوء و ناپسند و اعتقادات غلط، اعتقادات باطله. اینم دومین چیزی است که باعث شقاوت اخروی میشه. اولی، خب فقط باعث شقاوت حسی اخروی میشه، یعنی باعث میشه انسان جهنمی بشه. دومی هم باعث شقاوت حسی اخروی میشه، یعنی انسان را و نفس را جهنمی میکنه، و هم باعث شقاوت عقلی میشه که نفس بعد از جوار قرب حق تبارک و تعالی پیدا بکنه و مبتلای به فراغ حق تبارک و تعالی، فراغ حق تبارک و تعالی بشه. اینا دو تا چیزی است که منشأ شقاوت اخروی است. توضیح این دو تا منشأ و دو تا علت برای شقاوت اخروی از این قراره. اما هیئات بدنی سوء، یعنی معصیت حق تبارک و تعالی، این باعث شقاوت اخروی میشه به خاطر اینکه هیئات بدنی سوء اینها تأثیر میگذاره در نفس. این حالات بدنی تأثیر گذارن در نفس. تأثیری که حالات بدنی سوء که همون معصیت خداوند باشه در نفس میگذاره، این استش که برای نفس هیئت انقیادیه میاره، حالت انقیاد و اطاعت نسبت به بدن، یعنی باعث میشه که یک قلاده‌ای، یه زنجیری به گردن نفس بسته بشه از طرف بدن و نفس بشه منقاد و مطیع بدن که هر جا بدن خواست نفس رو هم ببره. این تأثیری است که هیئات بدنی سوء که معاصی باشه در نفس میگذاره. خب وقتی که هیئت انقیادیه برای نفس نسبت به بدن پیدا شد، این مانع نعمت‌های بهشتی برای نفس میشه. وقتی نفس دنبال بدن راه افتاد دیگه از نعمت‌های بهشتی وا میمونه، دیگه عقب میمونه. نفس اگر بخواهد دنبال نعمت‌های بهشتی بره، باید هیئت استعلاء بر بدن پیدا بکنه، یعنی باید بدن رو دنبال خودش بکشاند و تابع خودش بکنه و مطیع خودش بکنه، نه برعکس. پس بنابراین این هیئت انقیادیه مانع از رسیدن نفس به نعمت‌های بهشتی میشه و از این جهت باعث تعلم و آزار و اذیت نفس میشه. یعنی وقتی که نفس مانعی بین او و نعمت‌های بهشتی پیدا شد که همون هیئت انقیادیه نفس نسبت به بدن باشه، این باعث تعلم و آزار و اذیت نفس میشه. چرا؟ چون طبع نفس و ذات نفس بهشتیه، چون مجرده، نفس که مال این عالم نیست، این عالم برای نفس دیار غربته، نفس اینجایی نیست، این سویی نیست. همونطور که در حدیث شریف است که حالا اگر من حدیث را درست متن عربیشو بخونم، کم و زیاد نخونم، الا انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوه الا بها، آگاه باشید، الا انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه. بله، حالا فلا تبیعوه الا بها، یعنی آگاه باشید که بهای نفس شما و قیمت نفس شما بهشته و به کمتر از بهشت خودتون رو نفروشید. امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام فرمود الا حر یدعو هذه اللمازه، آیا یک آزاده ای هست که این غذای لای دندان مانده که دنیا رو امیرالمومنین تشبیه فرمود به غذایی که لای دندان میمونه که با خلال دندان درش میاره، دنیا رو تشبیه کرد به این، تشبیه فرمود به این، آیا یه آزاده‌ای هست که رها کند این لمازه را، این غذای لای دندان مانده را، یعنی دنیا را؟ لذا باعث اذیت و آزار نفس میشه. خب چرا نفس تا زنده است، تا انسان زنده است، یعنی نفس تعلق به بدن داره، چرا این آزار و اذیت نفس رو این اشخاص متوجه نمیشن؟ خب الان ما مطلبمون به اینجا رسید که نفس متعلم میشه از این قضیه، از این داستان، از این ماجرا، از این جریان که شده منقاد بدن و منع شده از نعمتهای بهشتی. از این متعلم میشه. چرا؟ چون طبعش بهشتیه، چون مجرده، چون دنیا عالم طبیعت دار غربت براش. خب چرا این اشخاص این رو نمیفهمن؟ چرا این تعلم نفسشون رو نمیفهمن؟ چون نفس الان، یعنی تا شخص زنده است، به واسطه اشتغال به بدن تخدیر شده و بیهوشه، لذا الان نمیفهمه. شخص این تعلم و تعزی نفس رو تا زنده است در دنیا نمیفهمه، چون نفس به واسطه اشتغالات بدنی که مشغول بدن هست تخدیر شده، بیهوش هست. مثل کسی که خدای نکرده یه آفت و بلایی بهش وارد شده، مثلا تصادف کرده، مجروح شده، یا مبتلا به یک مرضی و یک بیماری سختی شده، مبتلا به مرض شده، مریض شده. خب این بهش مورفین میزنن یا ماده بیهوشی بهش میزنن که میخوان ببرنش اتاق عمل و جراحی روش انجام بدن. این درد رو نمیفهمه، درد این آفت و بلا یا این مرض رو نمیفهمه. یعنی با مورفین، با ماده بیهوشی، یا مثلا با هیپنوتیزم و خواب مصنوعی این رو ساکتش کردن، آرامش کردن، متوجه نمیشه. وقتی به هوش میاد درد رو میفهمه. انسان هم در دنیا اینجوریه. قرآن کریم میفرماد لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. انسان تا در دنیا هست دچار غفلته، وقتی که مرد کشف غطا میشه، پرده کنار میره از جلو چشمان انسان و چشمان انسان تیزبین میشه. لذا این افراد و این اشخاص بعد از مرگ به خود میان، به خود میان و نفسشون دچار تعلم، دچار تعزی، دچار اذیت و آزار و رنج میشه. که میبینه به بهشت اخروی نرسیده و جاش داخل جهنمه، جهنمی شده. از یک جهت دیگری هم باز این نفوس، نفوس اینها دچار تعلم و درد و رنج میشه، از یه جهت دیگری، یه جهت دومی، و اون اینه که این نفوس عادت کرده بودن به لذت‌های دنیوی و بعد از مرگ حالا دستشون از این لذت‌ها کوتاهه. و حیل بینهم و بین ما یشتهون، اینا عادت کرده بودن به لذت‌های دنیوی، به شهوات دنیوی، شهوات حسی دنیوی، حالا دستشون از دنیا کوتاه شده، اینها ازشون گرفته شده. از اون طرف جایگزین بالاتری، جایگزین بهتری که نعمت بهشتی باشه که باعث بشه که اینها دیگه یاد لذت‌های دنیوی نیفتن، اونم در کار نیست، چون جهنمی هن دیگه، یعنی دستشون از زمین و آسمون کوتاهه، هم از دنیا هم از بهشت. این نفوس اشخاصی که حیات بدنی، حالات بدنی سوء در دنیا دارن. البته مقصود حیات بدنی است که تأکد پیدا کرده باشه، نه حالا مثلا همه ما بالاخره انسان جایز الخطاست، همه خلاصه معصیت میکنن، نه، صحبت در اینه که این هیئت بدنی سو هی تکرار بشه، هی ادامه پیدا بکنه، هی تأکید بشه. منتها این اشخاص که به واسطه حیات بدنی سو دچار شقاوت حسی اخروی شدن، جهنمی شدن، نفوسشون متعلم هست، آزار میبینه، هم به خاطر جهنمی بودن و دست پیدا نکردن به نعمت‌های بهشتی، هم به خاطر کوتاه شدن دستشون از لذت‌های دنیوی، اینها ممکن است بعد از دهوری، یعنی سپری شدن روزگارانی که حالا چقدر است خداوند میدونه، که الی وقت معلوم در عبارت بحث قبلی بود، خدا میدونه. ممکن است که بعد از سپری شدن روزگارانی که اینها عذاب کشیدن، این حیات بدنی سو، این حالات بدنی تأثیراتش در نفس از بین بره، که همون هیئت انقیادیه نفس نسبت به بدن باشه، اون از بین بره و به تبع لوازمش هم که عذاب جهنم باشه و عدم دسترسی به نعمت‌های بهشتی باشه، اونم از بین بره. چرا ممکنه؟ چرا چنین امکانی هست؟ به خاطر اینکه این هیئت انقیادیه نفس برای بدن، همونطور که قبلا هم گفته شد و گذشت، این غریبه هست برای نفس، یعنی اونی که اقتضای طبع نفسه و خود نفسه، هیئت استعلائیه نفس بر بدن، چون نفس مجرده، این هیئت انقیادیه، این مستفاد از ماده بدنی است، یعنی قریب است و ناآشناس برای نفس، چون قریب است ممکنه زائل بشه، ممکنه اون هیئت انقیادیه که تحت تأثیر هیئات بدنی حاصل شده زائل بشه، و وقتی زائل شد به تبع فروعش، نتایجش، لوازمش که جهنمی شدن باشه و جهنمی بودن باشه و عدم دسترسی به نعمت‌های بهشتی باشه، این هم زائل بشه، همونطور که در روایت است که ان المؤمن الفاسق لا یخلد فی النار، یعنی مؤمن معصیتکار، مؤمن اون سبب دومی نباد باشه، اون حالا میرسیم، فعلا همین سبب اولیه شقاوت حسی اخروی که عبارت باشه از حیات بدنی سو. ان المؤمن الفاسق لا یخلد فی النار، مؤمن معصیتکار غیر مطیع، این مخلد در آتش نیست. خب این توضیح منشأ اول. اما منشأ دوم، برای شقاوت اخروی، هم شقاوت حسی اخروی که گرفتاری جهنم، عذاب جهنم، آتش جهنم باشه، اونم آتشی که تتلع علی الافئده، باطن رو، نفس رو میسوزونه، و هم شقاوت عقلی که عبارت باشه از بعد نفس از جوار قرب حق تبارک و تعالی و گرفتاری به فراق حق تبارک و تعالی. سبب دوم که عبارت بود از حیات نفسانی سو که اخلاق سیئه و رذیله باشه و غلط که آرا و عقاید باطله باشه. اگر کسی اخلاق سو داشته باشه و اعتقادات باطل، این اعتقادات باطل هم اعم از این که اصلا اعتقادی نداشته باشه یا اهل انکار حقایق باشه، اعتقادی به حقایق نداشته باشه یا منکر حقایق باشه، علی حال اعتقاد صحیح نداشته باشه، اعتقاد درست نداشته باشه، خب این نفوس، اینها هم شقاوت حسی اخروی پیدا میکنن، یعنی جاشون جهنمه، با آتش جهنم، اونم آتشی که نفس را و باطن رو میسوزونه، عذاب میبینن و هم دچار شقاوت عقلیه، و به تعبیر ایشون اینها گرفتار درد بیدرمانن. اطباء نفوس که علمای اخلاق باشن از درمان اینها عاجزن. چرا؟ به خاطری که اینها کسانی هستند که استعداد و شوق کسب علوم و معارف و حقایق رو داشتن، منتها این استعداد رو سوزوندن. حالا سوزوندن یا با مصرف نکردن و یا با مصرف غلط کردن، اینها استعدادشون رو سوزوندن، یعنی قوه هیولانیه و استعدادی که در اینها بوده، استعداد تعقل، استعداد ادراک حقیقت، این رو تبدیل کردن به عقل بالفعل، یعنی این رو به فعلیت رسوندن، اما نه در راه درست، نه در راه درست. اینها یا عمری رو با عدم اعتقاد که عدم اعتقاد که همون جهل بسیط باشه، چون عدم ملک است به اعتبار شأنیت موضوع حظی از وجود داره، بهره ای از وجود داره، یا با عدم اعتقاد یا اینکه با یک اعتقادات نادرست، با یک اعتقادات باطل. اینها دفتر دل خودشون رو خلاصه پر کردن از نقوش باطل. یا مثلا که خط خطی کردن، میتونستن نقوش صحیح توش بزنن، خط خطی کردن، مثل بچه‌ای که قلم دستش بدی و خط خطی بکنه و صفحه کاغذ رو حروم کنه. مرحوم متعله سبزواری میفرماید دفتر حق است دل، به حق بنگارش، حیف است که پر نقوش باطله باشد. اینها کتاب وجودشون رو، کتاب نفسشون رو، دفتر دلشون رو اینها خلاصه یا خط خطی کردن یا با نقوش باطله خلاصه نوشتن و بالاخره خودشون رو ضایع کردن، استعداد خودشون رو ضایع کردن، از بین بردن. خب چنین کتابی به فرمایش مرحوم حاجی در تعلیقه سزاوار سوزوندن دیگه. کتابی که پر از اباطیله، این سزاوار سوزوندن هست، این کتاب باید سوخته بشه، اینا جهنمی میشن. و چون سوزوندن دیگه گرفتار درد بی درمانن، اطباء نفوس، علمای اخلاق دیگه عاجزن از درمان اینا، چون اونها که نمیتونن غیر ممکن رو ممکن کنن، که بالاخره اینا استعداد سوزی کردن، سوزوندن استعداد خودشون رو. و اینها دچار الم عقلی، دچار تعلم عقلی، دچار شقاوت عقلی میبینن بعد از مرگ، که اینها تا کجا میتونستن پیش برن نرفتن، حالا تو جهنم دارن میسوزن. گرفتار الم عقلی میشن، شقاوت عقلی در مقابل لذت عقلی و سعادت عقلی که مقربین دارن. و همونطور که لذت عقلی که مقربین بعد از مرگ در جوار قرب حق تبارک و تعالی میبرن قابل مقایسه با لذت‌های حسی نبود و نیست، الم عقلی هم قابل مقایسه با الم حسی نیست. در آتشم بیفکن و نام از گناه مبر، کاتش به گرمی عرق انفعال نیست. یعنی اینها اون رنجی که از بعد از جوار قرب حق تبارک و تعالی نصیبشون میشه به مراتب بالاتر است از اون رنجی که از عذاب جهنم، از عذاب حسی اخروی میکشن، که اعضاءشون از هم جدا میشه به وسیله آتش و، اما اون رنج عقلی برای اینها بالاتره. خب چرا الان نمیفهمن اینها؟ چرا تا زنده هستن و در دنیا هستن این الم عقلی رو متوجه نیستن؟ همونطور که اهل معرفت که معرفت حصولی به حقایق دارن که بعد از مرگ معرفت حضوری پیدا میکنن و به سعادت عقلی میرسن، اونها هم تا در دنیا هستن اون لذت عقلی رو اونطور که باید و شاید ادراک نمیکنن، درک نمیکنن، وجدان نمیکنن. اینا مثل اونا. و ایشون میفرماین که اهل دنیا اینها مثلشون مثل سبیانه، سبیانی که دلا تا کی در این کاخ مجازی کنی مانند طفلان خاک بازی. طفلان اینها یه علایقی دارن، یه سرگرمی هایی دارن، یه بازی هایی دارن و متناسب با خودشون و نمیتونن لذت بالغین رو بفهمن. به قول یکی از آقایون، لذت نکاح رو بخوان برای یه بچه بگن دیگه فوقش اینه که بگن مثل شکلات شیرینه، دیگه بیشتر از این قابل درک نیست برای اون. اهل دنیا این بچه ها میمونن، چه بسا اصلا مسخره کنن بزرگا رو که اینا چی مثلا اول صبح میرن دنبال کار و کسب و مثلا، چون خب بچه هست دیگه، مشغول تفریح و سرگرمی و بازی، شاید دخنده به بزرگا. اهل دنیا اینها در مقابل اون لذت‌هایی که مقربین بعد از مرگ اهل سعادت عقلیه و لذت عقلیه میبرن، اینجوریه مسئلشون. اینه که خلاصه در دنیا اون علم عقلی رو متوجه نمیشن، نمیفهمن، بعد از مرگ متوجه میشن که چه خبر هست. به این ترتیب بحث این فصلم تمام میشه و دیگه چون سر فصل هست و ایشون هم فرمودن یه عده‌ای هم خلاصه یا مشرف شدن کربلا یا دارن میرن دیگه، انشالله ما ادامه بحث رو برای بعد از ماه صفر خواهیم داشت. شد چی؟ بالاخره حالا توبه میکنه یا نمیکنه، نمیدونم دیه میده یا نمیده، خلاصه اینا خب حساب کتاب داره همینجوری دیگه. حالا مثلا یه بار حالا بالاخره شیطان فریبش داد دیگه، همه در معرض فریب شیطان هم. خب بالاخره از اون طرف در توبه بازه، از اون طرف بالاخره شرع مقدس یه احکامی رو برای تدارک و جبران جعل فرموده و وضع فرموده، اینا همش بالاخره باید حساب بشه. والحاصل ان الشقاوه الاخرویه اما به حسب ما يحصل لها من الحیات البدنیه من المعاصی الحسیه الشهویه والغضبیه و اما به حسب ما يحصل لها من الحیات النفسانیه کالحسد و الریا و الجهود للحق و الانکار للعلوم الحقت الحقیقیه. خلاصه مطالب خلاصه در این فصل این که شقاوت اخروی که قدر متیقنش شقاوت حسی با هر دو این سببایی که میاد حاصل میشه، اگر سبب دوم باشه شقاوت عقلی هم میاد روش که بالاتره. شقاوت اخرویه دو تا منشأ داره، یا به واسطه حیات بدنی است، حالات و کیفیات بدنی که حاصل میشه برای نفس که اون حالات بدنی مقصود حالات بدنی سوءه که عبارت باشه از معاصی، معاصی حسی نه معاصی فکری عقلی که همون آراء باطله باشه، معاصی حسی. حالا اعم از این که در شاخه شهوت باشه یا در شاخه غضب. این یکی یه منشه. و اما به حسب ما یحصل لها من الحیات النفسانیه، یا بر حسب حیات نفسانیه است که برای نفس، حالات نفسانی که برای نفس پیدا میشه، حالات سو و غلط، حالات سو، اخلاق سو و غلط، آراء باطل، کل حسد و ریا. این دوتا رو که ایشون به عنوان مثال ذکر میکنن، چون این دوتا رذیله خیلی بده، خیلی بده. یکی حسد که ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، یکی هم ریا که شرک خفی است، شرک مثل حسد و ریا، و یکی هم انکار حق، انکار حقیقت و انکار علوم و معارف. اینها عقاید خلاصه نادرست، یعنی همین که عقیده صحیح نباشه. فسبب و شقاوت التي تحصل من الجهت الاولى، سبب شقاوتی که حاصل میشه از منشأ اولی، یعنی توضیح چگونگی منشأ بودن سبب اول که چطور اون منشأ شقاوت حسی اخروی میشه، توضیحش اینه که ان هذه الحیات الانقیادیه والانفعالات القهاریه للنفس اذا تأکدت تمنعها عن الوصول الى سعادت الاخرویه. به خاطر اینه که حیات بدنی اینها تأثیری که در نفس میگذاره اینه که برای نفس هیئت انقیادیه نسبت به بدن درست میکنه، و این هیئت های انقیادی و انفعالات انقهاری نفس نسبت به بدن و مقهور شدن نفس برای بدن، این اذا تأکدت اگر تأکد پیدا بکنه، ادامه پیدا بکنه، تمنعها من میکند نفس را از وصول به سعادت اخرویه و نعمتهای بهشتیش، مانع میشه. البته وقتی که از بهشت حسی مانع بشه دیگه بهشت عقلی که دیگه معلومه دیگه، اون که دیگه دور از دسترس اصلا به طور کلی. انقهاریه یعنی نفس مقهور بدنه، بله انقهاریه نفس میشه مقهور بدن با این حیات بدنی. خب و تصدها عن درک نعیم الاخروی، و صد میکنن جلو راه نفس رو از این که بخواد به ثواب اخروی و بهشت اخروی، نعیم اخروی، بهشت آخرت برسه. و هیه مع ذلک، چون جهنمی میکنه دیگه نفس رو، یعنی دیگه عرض میکنم نفس بخواد به نعمت بهشتی برسه باید بدن رو دنبال خودش بندازه، روزه بگیره، روزهی گرم، نمیدونم عبادت باید بکنه، بدن رو دنبال خودش بندازه تا بره دنبال نعمت بهشت. اگه بخواد دنبال بدن را بیفته، خلاصه دنبال شهوت و غضب بخواد راه بیفته، خب این که دیگه به نعمت بهشتی نمیرسه دیگه، این صاف سقوط میکنه تو جهنم، این در سرازیری سراشیبی سقوط در جهنم قرار میگیره. مرد میخواد که موقع شهوت یا موقع خشم، نفس میخواد که بتونه بدن رو مطیع خودش بکنه، به حرف بدن گوش نده. وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی چنینم کو به کو. اون امیرالمؤمنین میخواد که در عین تسلط بر عمر ابن عبدود خلاصه پاشه، و چرا؟ چون برای حق شمشیر میزنه. و هی مع ذالک تهدس نوعا من العزا عظیما لفقد المعلوفات العادیه و وجود الملکه الشوقیه الیها و عدم ما یشغل النفس عن تذکرها. و هی مع ذالک، یعنی این هیئات انقیادیه نفس برای بدن افزون بر این که مانع رسیدن به نعمت بهش میشه و نفس و جهنمی میکنه، ایجاد میکنه یه نوع اذیت بزرگتری هم از یه ناحیه دیگه، باعث یه اذیت دیگه هم میشه. چرا؟ چون که اون چیزهای عادی معمولی دنیوی که نفس با اونها الفت داشته، یعنی لذایز دنیوی، اینها از دست نفس گرفته میشه. اما از اون طرف شوق نفس به اینها باقیه دیگه، چون نفس تابع بدن بوده دیگه، مزه این لذت های دنیوی زیر دندون نفس گیر کرده، چون نفس دنبال بدن بوده. از اون طرف هم یه چیز بزرگتری، یه ثواب بالاتری که نعمت بهشتی باشه، نفس رو به خودش مشغول نمی کنه که دیگه متذکر این معلوفات عادیه نشه و دیگه فیلش یاد هندوستان نکنه و یاد لذایز دنیوی نکنه، چشمش به دنبال همین دنیا و لذایز دنیوی است. خب فإن هذه الحیات و إن كانت قبیحة فی نفسها مولمة لجوهر النفس مزادتن لحقیقتها لکن کان اقبال النفس علی البدن یشغلها عن الاحساس بفضائحها و قبائحها و مزادتها لجوهر النفس. این حیات هرچند فی حد نفس قبیحن، زشته برای نفس مجرد که تابع بدن مادی بشه و اینها آزار میده ذات نفس رو، زدیت داره با حقیقت مجرد نفس، و لذا از این جهت نفس رو که ذاتن و طبعاً بهشتیه و بها و قیمتش بهشته، خریدن بهشته، ان الله اشترى من المؤمنين، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، آزار میده از این جهت نفس رو. لکن الان که نفس در دنیاست این اذیت و آزار رو نمیفهمه. لکن کان اقبال النفس علی البدن، لکن اقبال و توجهی که نفس در دنیا به بدن داره در حال حیات مشغول میکنه نفس رو که رسوایی این حیات انقیادیه رو بفهمه و احساس بکنه، زشتیش رو بفهمه و ضدیتش رو با ذات نفس و حقیقت بهشتی نفس بفهمه. ففل آخرته ازا زال زالک الاقبال و الاشتغال و فیجب ان تحس بی ایلامه ها و ایزائه ها، در آخرت یعنی بعد از مرگ که شروع آخرت بعد از مرگ، ازا زال زالک الاقبال، هنگامی که این توجه نفس به بدن و علاقه نفس به بدن قطع بشه، اشتغال نفس به بدن، پس حتما احساس میکنه نفس ایلام این حیات انقیادیه را و ایزایشون رو، وقت میفهمه چه اذیتی میکشه. کما قال تعالی که خداوند فرمود فکشفنا عنک غطاءک، قبلش لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید فتعزن نفسو عند رفع الحجاب والموت ازن عظیما و عذابا شدیدا. نفس خلاصه اذیت میکشه وقتی که حجاب بدن با موت برطرف بشه، یه اذیت و آزار زیاد و عذاب شدیدی. و مثل نفس در دنیا کمن بهی آفتون مولمتون و مرضون علیمون و لهو شغل و شاغلن یا شغلن شاغلن کخدرن او اغماءن او غیر ذالک. مثل نفس این نفوس در دنیا مثل کسی است که یک آفت و حادثه و بلایی نعوذ بالله، مثلا خدا نکنه مثل تصادف مثلا شدید برش وارد شده یا دچار یک مرض دردناکی شده، اما یه چیزی فعلا اون رو از این آفت و مرض و از این درد به خودش مشغول کرده، نمیذاره درد رو بفهمه، که خدرن مخدر بهش زدن، مورفین بهش زدن، او اغماء ماده بیهوشی بهش زدن، او غیر ذالک مثلا هیپنوتیزمش کردن، خواب مصنوعی مثلا که درد رو نفهم. فاذا فرغ عن ذالک، وقتی که از این شاغل فارغ شد دیگه اون اثر مورفین یا ماده بیهوشی تمام شد، احس بهی، خلاصه اون درد رو اون الم رو احساس میکنه، فتعزا منه غایت العزا، بسیار اذیت میکشه. ولیکن لما کانت هذه الحیات الانقیادیت و قریبتا عن جوهر النفس کما اشرنا الیه، اما چون این حیات انقیادیه اینها قرابت دارن با نفس، با کتاب ما بالای صفحه 128 این مطلب گذشت، یعنی حالا یه جورایی اواسط فصل قبلی با کتاب ما صفحه 128. ولیکن چون این حیات انقیادیه اینها قریبه هستن نسبت به ذات نفس، چون از ناحیه ماده استفاده میشه، اونی که اقتضای ذات و طبع نفسه هیئت استعلایی است بر بدن، کما اشرنا الیه، فکذا ما یلزمها و یتفرع عنها من الاشباه الجهنمیه، همچنین لوازم این حیات انقیادیه و فروعات و نتایجش که عبارت باشه از صور جهنمیه، صورت آتش و عذاب، فلا یبعد ان یزول عنها فی مدت من الدهر، امکان داره که زائل بشه از این نفس، البته پس از سبری شدن روزگارانی، متفاوتتن علا حسب کسرت العوائق و قلتها، که اون مدت از دهر هم متفاوت بر حسب زیادی و کمی خلاصه این عوایق و موانع، یعنی همین حیات انقیادیه که مانع بهشت هستند. فلا یبعد ان یزول عنها ان شاء الله تعالی، اگر خدا بخواد، و یشبه ان تکون الشریعه العقته قد اشارت الیه، یعنی به نظیر این، خلاصه در روایات هم اشاره شده، حیث و ورده که ان المؤمن الفاسق لا یخلد فی النار، مؤمن معصیتکار این مخلد در آتش نخواهد. و اما القسم الثانی من الشقاوه العقلیه فهو داء العزال والمرض المولم، اما قسم دوم، ببینید بالای این صفحه که فرمودن فسبب و شقاوت التي تحصل من الجهت الاولى که توضیح منشأ اول بود، حالا و اما القسم الثانی اون منشأ دوم که حیات نفسانیه سو و غلط باشه، و اما قسم دوم که عبارت باشه از شقاوت عقلیه، یعنی افزون بر شقاوت حسیه شقاوت عقلیه هم دارن، این درد سخت و دیر علاجه و مرض مولم و دردناکه، البته برای کی؟ خب لشاعر بالعلوم و الکمال العقلی فی الدنیا و الکاسب شوقن لنفسی الیها، برای کسی که خلاصه در این حد بوده که شعورش میرسیده که یه علومی هست، یه کمالاتی هست، یه اعتقاداتی هست و نفسش هم کسب شوق کرده برای اینها که بالاخره یه چیزی بفهمه. برای این چون داریم میگیم منشأ دوم حیات نفسانی سو و غلط هست، پس اینا معلوم میشه یه اهلیتی دارن حالا برای کسب اعتقاد و عرض میکنم معرفت و اینا، منتها به راه غلط افتادن و معرفت ناقص. ثم تارک الجهد فیه، فهمیدن خلاصه یه حقایقی هست، یه خبرایی هست، اما زحمت به خودشون ندادن که برن و این معارف رو کسب بکنن. ثم تارک الجهد فیه لتکتسب العقل و بالفعل اکتساب ما، که این لتکتسب لام غایته. بله بله، لامشو دارم حالا عرض میکنم، لام غایت. این ترک جود مثل کسی که حاضر نیست بیاد فلسفه بخونه، همینجور ادعاهای فلسفی. به قول غزالی هر چیزی وجود ناقصش بهتر از عدمشه. حالا آدم یه هزاری کهنم تو جیبش باشه بهتر از اینه که هیچی نداشته باشه، بالاخره باز بهتر. الا علم، عدمش بهتر از وجود ناقصشه، به خاطری که وجود ناقصش باعث جهل مرکب میشه، دیگه آدم دنبال حقیقت نمیره، دیگه موفق به کسب حقیقت نمیشه. خب این زحمت نکشیده اون وقت نتیجه چی شده؟ لتکتسب العقل و بالفعل اکتساب ما، یعنی عقل بالفعل همینجوری سر خود یه کسب و مایی، یه چیزی کسب کرده، حالا درست و غلط دیگه مهم نیست، هیچ اعوجاج پیدا شده، انحراف پیدا شده، عقاید باطل پیدا شده. ففقدت منه القوة الهیولانیه، استعداد دیگه سخته، مصرف شده، حالا یا با جهل بسیط که اصلا میگه من به هیچی اعتقاد ندارم، هیچ، اینجوری شده نتیجهش، یا مگر اعتقاد داره میبینی رو دست پیغمبر و امام حرکت کرده و خلاصه از خودش چیزایی، نظر من اینه، اینجوری باید باشه، یه اعتقادات باطل. اینه که اتباع اخلاق عاجزن، اینه که سوخته دیگه، مصرف شده استعداد، این دیگه اینجوری در راه غلط شکوفا شده، حالا دیگه شما بیا درستش کنید، دوباره باز عرض میکنم برگرده از اول دیگه نمیشه. و حصلت ملکت الاعوجاج و صور الباطلت المخالفت للواقع و القول علی العصبیت و الجود، این حاصل شده براشون ملکه اعوجاج، انحراف و صور باطله مخالف با واقع و تعصب و انکار، عصبیت و انکار، و این شده محصولش، این شده کتاب وجودی اینا، پر شده از اینا. فهازه داء العیاء، این درد بی درمان، مما اعیت اتباع الارواح عن علاجها، عاجز کرده اتباع نفوس را که علمای اخلاق باشه از درمانش. چرا؟ از المحال و غیر مقدورن علی، چون دیگه غیر ممکن ممکن نمیشه، دیگه مصرف شده، دیگه ممکن نیست خلاصه این عقل بالفعل بشه عقل بالقوه، هیچ انگوری دیگر قوره نشد، هیچ میوه پخته با کوره نشد، دیگه میوه که رسید دیگه خام نمیشه، دیگه سیر قهقرایی عقبگر دیگه نیست. و هازل علم الكائن و انها به ازاء لذت الكائنت ان مقابله ها، این دردی که کائن میشه از این شقاوت عقلیه، این در مقابل لذتی است که پیدا میشه از مقابل شقاوت عقلیه که سعادت عقلیه باشه که نصیب مقربین میشه. چطور اون سعادت با سعادت حسی با لذت حسی قابل قیاس نمود، این علم هم با اون آتش جهنم که بسیار آزاردهنده است باز در این حال این بالاتره. و کما، حالا توضیح میدن، و کما ان تلک اجل من کل احساس بملائمن کذالک هاذه اشد من کل احساس بمنافن من تفریق اتصال بالنار او تجمید بدن بالزمهرير او ضرب عنق و قطع عضو. همانطور که لذت عقلی بالاتر بود از لذت حسی، از احساس ملائم و لذیذ، از لذت حسی، همچنین این علم عقلی شدیدتر، دردآورتر از علم حسی، از احساس منافی یه مکروهی، که حالا اون منافی این باشه که آتش، این عرض میکنم آتش بدن را و جسم رو اتصالش رو از بین ببره، که آتش جهنم اینجوری میشه دیگه، میسوزونه. یا این که با سرما بدن آدم یخ بزنه، اینم یه عذاب دیگه، با سرمای شدید، یا با زدن گردن و قطع عضو، که اینا همه علمهای حسیست و اینا بالاخره انواع عذابها هم هست که در آخرت در جهنم بالاخره در نشه آخرت هست. خب و عدم و تصور ذالک لأهله فی دنیا سببه، یه علامتی قبل از سببه بوده ما خط زدیم، چون عدم و تصور مبتدا سببه خبرش، این که اهل این علم عقلی این علم را در دنیا تصور نمی کنن، نمی فهمن، سببه ما ذکرناه من المعنى الذي قررناه في عدم وجدان لذت المقابله له، علتش همون چیزیه که قبلا ذکر کردیم که عبارت باشه از همونی که توضیح دادیم در عدم وجدان لذت عقلی برای اهلش در دنیا. اهل معارف هم لذت عقلی رو چنان که باید و شاید در دنیا لذت علوم و معارف رو نمی فهمن. چرا؟ به خاطر اشتغالات بدنی. اینا هم همینطور. و کما ان السبیان لا یحسون باللذات والآلام التي تخص المدركين و یستهزئون بهم و انما یستلذون ما هو غیر لذیذ و یکرهه المدركون کذالک سبیان العقول و هم اهل الدنیا لا یشعرون بما ادرکه زول، که دو تا واو میخواد، زول عقول البالغه الذين یخلصون عن الماده و علائقها، همونطور که بچه ها کودکان لذات و آلامی رو که مخصوص بالغین و مدرکین هست احساس نمی کنن و چه بسا اونها رو در این رابطه مسخره می کنن، استهزا می کنن، و بچه ها لذت می برن از چیزی که لذت نداره و ناخوش دارن اونو بالغون، کذالک سبیان العقول، کسانی که از نظر عقلی بچن، چون البلوغو بزرگان اینجور گفتن، البلوغو بلوغان، دو تا بلوغ داریم ما، بلوغ الاطفال و بلوغ الرجال، یه بلوغی که بچه ها بالغ میشن، یه بلوغی که مردا بالغ میشن. و اما بلوغ الاطفال فبخروج المنی، اون بلوغ اطفال، و اما بلوغ الرجال فبالخروج عن المنی، اونم یه بلوغ برای خودش. کذالک سبیان العقول و هم اهل الدنیا، اینایی که از نظر عقلی بالغ نیستن که اهل دنیا باشن، اینها هم متوجه نمیشن به اون لذات و آلامی که درک میکنن اونها رو صاحبان عقلهای بالغی که یخلصون عن الماده و علائقها، از ماده و علائق ماده خلاصی و رهایی پیدا کردن. و صلی الله علی محمد.